بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا، حسینیه نور، کن. جلسه دهم، 11 مهر ماه 1396.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما و تسلیت این ایام. در ادامه بحث مقامات زیارت عاشورا و بحث مقام براءت که شما در زیارت عاشورا این را از خداوند متعال میخواید و از خداوند متعال میخواید که این رو رزق شما قرار بده و رزقن البراءت من اعدائکم، رسیدیم به اینجایی که در آخر الزمان براءت یکی از اساسی ترین اسلحه های مؤمن میشه، جوری که اگه شما نداشته باشی جوری با کفار آمیخته میشی که سوا کردنت سخت. و از اون طرف هم گفتیم جای صفت بد در بهشت نیست، برای همین چون مؤمنی جات بهشته اذیت میشی بری بهشت. چه تو این دنیای دچار بلاها میشی، موقع مرگ سخت جون میدی، برزخ اوضاع خوب نیست، روز حشر اذیت میشی تا بخوان اون صفات رو ازت جدا کنن. ولی از اون مؤمن برای اینکه بخواد راحت سر راست بی دغدغه به قولی به اون منزل مقصود خودش برسه، باید تو این آخر الزمان مثلا این براءت رو خیلی جدی بگیریم. و براءت هم عرض کردیم فقط این نیستی که بگری 1400 سال بشه که پیدا کنی بهش فوش بدی، از اون طرف سر تا پات رفتارت شبیه همون کسی باشه که بهش داری فوش میدی. اون صفات رو باید بتونی تشخیص بدی. جان قرآن میفرماد بلا ترکنوا الذین ظلموا، یه خودتون شبیه اون کسایی نکنید که ظلم کردن. فتمسکم النار، مس یعنی تماس، میچشونم بهتون آتش. ف یعنی بلا فاصله، پس نتیجه نزدیک، آتش بهتون میچشونم. ما حرف خداست، شوخی هم نداره، دروغ هم نیست، صدق الله. آخر با هر قرآن بخونیم آخرش هم میگیم صدق الله. و ما لکم من دون الله من اولیا، جز خدام هیچی نمیتونه کمکتون. ثم لا تنصرون، کمک هم نمیشید. فکر نکن جگه می دستتون میگیره، باید از این صفات زدوده بشید خودتون. فکر میکنی سبک، گفتیم آخر زمان چرا کار سخت میشه؟ چون اصلا سبک زندگی دین اونا میشه. اینه اونا میخوابی، اینه اونا بیدار میشه، اینه اونا لباس میپوشه، اینه اونا غذا میخوری، روز به روز مداخله اینا سبک زندگی زندگی تو بیشتر میشه. شما الان خدا وکیل الان مثلا سبک زندگی خودتون رو 10 سال پیش مقایسه کنید، چقدر به قول خارجی شدیم. غذاهات تو اونجوری میشه، حرف زدنت اونجوری میشه. حالا بخشی از این آسیبی نمیرسونه، بخشی قابل توجهش چیه؟ آسیب میرسونه. و اینم به شما بگم سبک زندگی دنیوی اونا الزاما کار درستی نیست، چون اونا علم به همه چیز ندارن، هر چیزی باید آزمایش بکنن. یه داروی رو کشف میکنن 20 سال 30 سال آزمایش میکنن بعد به این نتیجه میرسن به درد نمیخوره، میذارن کنار. ما بچه بودیم دست زخمی شد مرکوکورا میریختن، بعد یوی جمع شد گفتن سرطان زا بوده. 50 سال به دست مردم از اینا میریختی دواگلی. آقا نه بتادین، حالا میره 5 سال دیگه میگن آقا بتادین هم جمع بکنی چیز دیگه. اینا علمشون اینجوریه. بریم من مثال برای شما میزنم، جلسه قبلی هم گفتم اینجا جا داره گفته بشه دوباره. مثلا تو آمار سرطان تو دنیا کشور فقیر و بدبخ اول نیستن، تو سرطان دانمارک الان اول تو دنیا. دانمارک کشور اول سرطان تو دنیا است. 1/3 مردم دانمارک در معرض سرطان هست، در معرض سرطان هست. بعد دانمارک ایرلند، استرالیا، فرانسه، نیوزلند، آمریکا، بلژیک، نروژ، کانادا، چک. یک دونه کشور اسلامی توش نیست، یک دونه کشور آفریقایی توش نیست. چرا؟ اسلام گفت سگ تو خونت نیار، این آورده. اسلام گفت عرق نخور، این داره میخوره. اسلام گفت گوشت خوک نخور، این داره میخوره. حالا حتما باید 50 سال دیگه علم بیاد به اینا اثبات کنه آخ علت اصلی سرطانه چه میدونم مثلا ریه گوشت خوکی بود که میخوردید. حالا این 50 سال اینا که بدبخت شدن چی؟ شدن که شدن به درک. ما باید آزمایش کنیم هر چیز رو. پس میخوام بگم حتی این اختلاط الزامن تو دنیا هم حتی به چیزی به نرسونه. فکر نکنید اینجوریه. قرآن یه ما هشدار میده، میگه وقت شرک اینا وارد زندگیتون نشه. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کی میخواد به لقاء الله برسه، فلیعمل عملا صالحا، بعد عمل صالح انجام بده، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، احدی رو این یعنی چه من جز خدایی که دیگر برسم؟ نه، عبادت الزاما نیست بگه سبحان ربی ال ایکس یا ایگرگ و به همده. تبعیت مساوی با عبادت میشه. ولا تعبد و شیطان، یعنی ولا تتبع و شیطان، شیطان عبادت نکنه. آقا کی میری تر بذاره بگه شیطان رو بپرسته؟ یعنی شیطان رو تبعیت نکنید. کسی که ازش تبعیت میکنی شما عبدش میشی، توزه عبادت رو او آدم در میاد. احدا، اگر اون مقام بالایی رو میخوای اینا ها به شما بگم. در روایت ذیل این آیه از این شرک خفی خیلی تشخیصش سخته و درگیر زندگی اون میشه با عنوان شرک خفی یا مخفور یاد شده. روایت فراوانی داریم که من ازش حالا فعلا میذارم. یعنی ذات فرهنگ غرب، ذات مدرنیته با ذات اسلام در تضاده. اسلام میگه اگه خوبی میکنی قایم کن، غربی ها میگن تو بوق و کرناش کن، عکس بگی بذار تو صفحت، لایک جمع کن. اسلام میگه پول خرج کن، به فقرا کمک کن، و من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه، برو بگرد یکی رو پیدا کن بهش پول قرض بده. اونجا میگه شیشتون هفت و سفت و شست و چک بگیر ازش، تازه مگه سری که درد میکنه دستمال نمیبندن. انان مال خیش به غیر وام مگذار، که پس گرفتنش کمتر از گدایی نیست. در اسلام قرض گرفتن مکروهه، قرض دادن مستحبه، قرض گرفتن چیه؟ مکروه. میگه از این ورم جامعه رو پررو نمیکنه که همه دنبال بیفتن پول مفت بگیرن. در اونجا قرض که چه سهله، میگه هرچی مفت پیدا کردی بکن، زامن بر توی قانونه. قانون نبود همدیگر میخورن. من به شما بگم اینقدر میگی غرب با فرهنگ فلان، بله خیلی جاها اینقدر قانون اینجوری کردن شده جزی از زندگیشون، اینقدر براشون تکرار کردن. یک فیلمی هست خیلی جالب توی موبایل در اومده، من قبلا راجع به کلی سخنرانی کردم، یادم فیلمش هم در اومده. سگ گرسنشه پشت شیشه وایستاده، پشت در کشویی شیشه وایستاده، در باز میکنه غذا رو میگیره جلوش، سگه نمیاد بخوره، هی اینجوری میکنه، گرسنه‌شه ها نمیخوره. چرا؟ چون تو مخش این چپوندن که این هست که جلوی تو همیشه شیشه ایه، با پوز 20 بار خورده به اون شیشه، شیشه رو برداشتن نمیاد اون طرف، بو میکشه غذا رو داره میبینه نمیاد، میگه چیزی اینجا هست نامرئیه منو میگیره. بارات سخنرانی گفتم کنه رو بهم دارن میندازن توی لیوان، این میتونه بپره بیرون، بر روی شیشه نازک میزنن روش، این 10 بار میپره کلش میخوره به این شیشه، بعد که شیشه رو برمیدارن تا آخر عمرش تو لیوان گیر میکنه، نمیپره بالاتر. این ارتفاع تو ذهنش ثبت میشه، دیفالت به قول دیگه نمیتونه، با دیفالت نمیدازم بیشتر بپره، میگه بیشتر از این پریدن یعنی درد. بعضی موقع قوانین بله درست ذات ما میشه، اما با این وجود نگاه کنید سیل اومد تو آمریکا چی شد؟ دوربین عکار افتاد، یو پی اس ها سوخت و برق قطع شد و همدیگر داشتن میخوردن. تو ایتالیا این راننده اتوبوس ها اعتصاب کردن، این هندی ها سوار سقف اتوبوس شده بودن، ضرب قانون اینجا نگرش شد. این نیستش که عالمی رو شما عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنی، خبران نیستش که. دستگاه شیطان که ما از اون باید اعلان براعت بکنیم، دنبال شرک جلیه، این اگه بتونه میگه انا ربکم العالم، نتونه چی؟ در بستر دیگه اینو فراهم میکنه و کارشو پیش میبره و این خطرناکه، این خیلی تنده. امام با امریکا میگه شیطانو بزرگ، برای چه؟ خب سبک زندگی تو اینجوریه. جالب الان فرانسوی ها نسبت به محصولات سینمایی امریکایی اعلام هشدار دادن. یعنی در فرانسه شما از یک ساعت بیشتر در سال حق ندارن برن شرکت‌هاشون فیلم آمریکایی بخرن پخش کنن. هشدار داده وزارت فرهنگ فرانسه، میگه نمیخوایم فرهنگ امریکایی فرهنگ فرانسه رو نابود بکنه. یعنی فرانسه از آمریکا میترسه، این فرهنگ وسترنیزه کردن دنیا. بعد ما اینجوری گاردمون رو باز گذاشتیم، ما تعارف نداریم دیگه، این اتفاق هستش دیگه. دستگاه سیدالشهدا ما رو وارد این مبارزه میکنه ناخودآگاه، میای هیئت اصلا از همین شروعش تو وارد مبارزه با این سیستم میشی، همه چیش برعکس اوناست و یاد میگیری و تربیت میشه، همینجوری میری بالا. و مهمترین چیزی که تو این دستگاه به تو میدن این آیه قرآنه، و یدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. میگه این پیغمبرا که اومدن این اغلال و اسارت و غل و زنجیر و اینا رو از دست و پای مردم باز کردن. اصلا امام حسین اومده تو بردگی نکنی، آزاده باشی، حرف زور قبول نکنی، ولو تیغ بذارم بیخی گردنت. گفت میخواد من بکشی از من پیه باد رو قتل، بسم الله بیم. این چیزا میترسم مگه؟ احلا من الاصل. تمام این فرهنگ میگه بدو برای خوردنی ها، خوشمزه ترها، اون چیزی که بیشتر بهت برسه. اون طرف یعنی همه اینا از مرگ در میرن. قرآن میگه که چی؟ میگه هر کدوم اینا دوست داره 1000 سال عمر کنه. درسته؟ میدونی که فرهنگ غرب هم متأثر از فرهنگ یهوده ها. من قبلا یه سخنرانی کردم 5-6 سال پیش دانشگاه علوم حدیث شهر ری، که این اسم هایی که بعدن در جریان مدرنیته در غرب شکل گرفت، دونه دونه آیات توراتش هم خوندم که کدوم چطور در جریان رنسانس برخی از فلاسفه یهود و برخی از خاخام های یهودی اینها رو بعد از مسیحیت اون خلاء دینی که به وجود آمده بود آوردن تو مغز مردم کردن. و جالب، سردمدار این جریان رو در قرآن کی معرفی میکنه؟ یهود. و قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. امروز فرهنگ غرب چی میگه؟ میگه دست خدا بسته است. خدا کاری از دستش برمیاد، همه کار رو خود بکن، خدا کاری نیست. قرآن میگه قالت الیهود. در زیارت عاشورا اسست اساس ظلم و جور کیه؟ یهود. تو لعنشون میکنی، میدونی کی داری لعن میکنی؟ عموم تفاسیر روایه میگه یعنی یهود. و بنا علیه بنیانه، بنیان اینو گذاشتن، نبود که بیان یه سیخی بزنن در برن. بنیان و ساختار ظلم و جور رو چیدن اینطور. این بنیان وقتی شکل گرفت و وابستگی برات به وجود میاره. وابستگی تو به چی؟ به چیزای محدود. و انسان چون روحش لایتناهی خواهه، بی نهایت خواهه، اذیت میشه. هی دغدغه و ترس از دست دادن اونو پیدا میکنی، نکنه این ماشین از دستم، نکنه این گوش رو ازم بدزدن، نکنه. حزن و اندوه سراغت میاد. این همه سعی کرده رفاه برشون به وجود بیاره، برید از مردمشون بپرسید ببینید چطور دورچار افسردگی هست. قرآن این چی میفرماد که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میگه کسی که ولی خدا شد، جز دوستای خدا شد، کسی که ولایت الله رو پذیرفت، ولا خوف علیهم، اینا که دیگه ترسی ندارن از چیزی، ولا هم یحزنون. غم و عارف بر غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقی یا باده بده شادی آن که این غم از اوست. آهای دختر علی چه دیدی امروز تو این کربلا؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، ما که جز خوبی قشنگی ندیدیم. ولا هم یحزنون، اینه که اینجا گفتم یه آیه اینجا براتون تفسیر بکنم، داخل پرانتز میگم دیگه، به قولی تو پاکت میگم، اهل فن میگیرن. اون کسی که کنار پیامبر بود توی غار، دائم پیامبر بهش چی میفرمود؟ ولا تحزن ان الله معنا. اینقدر حزن نداشته باش، اینقدر نترس، اینقدر استرس نداشته باش، خدا با ماست. این ور میگه کسی که از اولیاء الله باشه چی؟ ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اصلا این عرصه ابو عبدالله یعنی شادی، استرس، افسردگی معنی نداره. بعد هیئت نمیتونی خنداتو جمع بکنی. این سرور و بهجت و شادی بعد از گریه امام حسین دیدید؟ شما یه نفر آدم عادی میبینی میخوری یه خورده گریه میکنی سردرد میگیری، این گریه هیچی نداره. این جریان اصلا همه چی شادی. شوخی های زمان جنگ و وسط زیر تیر و ترکش یعنی مرگ رد میشد. شوخی های با هم میکردن که الان نقل میکنن، یه سری کتاب های با من خمپاره چاپ شده بود اینا، آدم تعجب میکنه باور نمیکنه. من چند وقت پیش سوریه بودم، اونجا ما تا نشستیم توی ماشین یه راننده لبنانی داشتیم، یهوی برگشت یه حرف خیلی عجب غریبی به ما زد، فارسی یه چیزی گفت، حالا من نمیتونم پشت میکروفون بگم. بعد من مردم از خنده، گفتم اینو کی بهت یاد داده؟ گفت فلانی، یکی از همین بچهای رزمنده اونجا. گفت بودن یه نفر خیلی ما ایرانی ها عزیز باشه برامون، این حرفو بهش میزنیم. یعنی همونجا هم نگاه کن وسط جنگ دل نمیکنن، شوخیشون سر جاشه. مگه نبود اون رزمنده داشت شهید میشد، آوردن میکروفون جلوش، گفتم چی؟ گفت من فقط یه وصیتی دارم به هم. گفت چی؟ گفت تو رو خدا این کامپیوتری که میفرستید جلدشو نکنید، من یه بار رب نصیبم شده. تو اون اوضاع میفهمی یعنی چی؟ برای کسی که غم نداره تو دلش، غم مال اون بدبخت بیچاره یه که چی؟ همه چیش تموم شده. کسی که خدایی شده تموم شدن معنی داره. ما موارد داریم در تاریخ نقل شده شب عاشورا با هم شوخی میکردن، بگو بخند داشتن، یک سریشون برداشته بودن رقص شمشیر شروع کرده بودن. چرا؟ چون اینکه حزن نداره، اصلا بن‌بست وجود نداره برای جریان. کشته بشی پیروز بشی، خب کجا داریم چه چیزی؟ برو با آمریکایی بگی تو کشته بشی پیروز. این میشه که محسن حجاجی رو یارو میگیره، اون ترسیده مثل شیر داره میره، و سرباز آمریکایی رو، کماندوی دریایی آمریکایی رو که بیشترین دوره رو دیدن اونجوری مثل بچه زده اون گوشه، تازه واسه قضاش هم دادن نشوندنش، اونجا داره گریه میکنه. کماندوی مارینز انگلیسی رو گرفتن شلوارش رو خیس کرده بود. هست تو فیلم ها نگاه بکنید، تو همین فیلم هایی که گرفتن اینا رو، فکر کن اسم مستندش هم ساختن شکست هیمنه، قشنگ شلوارش خیس، تابلو دو دو بید. اگر وصل شدی به دستگاه ابا عبدالله حزن نداره. دستگاه ابلیس حزن میاره، وابستگی به چیزهای محدود میاره، فلزا همیشه توش داره. امروز امریکا در صدر کشورهای افسردگی دنیاست طبق آمار، آمار این خود سازمان جهانی. آمریکا، مردم آمریکا بیشترین افسردگی رو در کل مردم دنیا دارن. خودکشی گویان، ژاپن، کره جنوبی، سریلانکا، لیتوانی، سورینام، موزامبیک، تانزانیا، نپال، نه کشوری که توشون خودکشی خیلی بابه. ژاپن بله، برای اینکه اونجا این مدرنیته از این چی ساخت؟ ربات. منظمن بله، منظم برای اینکه سریعتر سر کارت برسی، کار تحویل بدی. با یکی از این کره جنوبی ها داشتیم صحبت میکردیم، دیوانه شده بود بدبخت، گریه میکرد دیگه، میگفت ما رو بدبختمون کردن، صبح و شب یعنی ما فقط باید کار بکنیم. اومده بود ایران داشت اشغال میکرد، میگفت چه کیفی میکنید شما، مملکت اصلا کشور اشغال دیگه، راحت ساعت 10 صبح داریم یه سر کار، کجا خواب مونده. متروها در ژاپن اگر یک دقیقه دیر برسن به شما یک کوپونی میدن که برید سر کار، بگین یک دقیقه که دیر رسیدن به خاطر اون ایراد از مترو بود، یک دقیقه باید خودتو برسونی. شیطان در سه مرحله به جنگ با جبهه خدا آمد، همزاد، نفخات، نفثات، با سه نقطه نفثات فلوقت. همزاد، همز، تحقیر کردن. در این مرحله اولیاء الله رو تحقیر کرد، اولیاء الله تمسخر شدن، اولیاء الله رو تحقیر کرد. چیکار میکردن؟ بر روی 70,000 تا منبر امیرالمومنین لعن میکردن از زمان بنی امیه. اول باید اتیکت چسبون به اولیاء الله، جلوی نور رو گرفت که مردم دیگه ذائقه‌شون تغییر کنه. این حسینیت میگه تمام درا رو پرده بزن که چی؟ مردم دیگه از بچگی اصلا نور رو نشناسن. عبارت عجیب غریبی اومده راجع به این که چه کارهایی میکردن برای اشای لعنه بر امیرالمومنین. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز هم بود که تو این پادشاه های اموی، نباید این خلفا، این پادشاه دیگه پادشاه بودن، پادشاه اموی، این یه خورده بقیشون بهتر بود. اینم جرئت نداشت لعنه امیرالمومنین رو برداره. یه داستان چی؟ تمام فقهای بنی امیه رو دعوت کرد، فقهای حکومتی رو درباره رو دعوت کرد به پزشک خودش که از یه دین دیگه بود، گفت دخترمو خواستگاری کن. این تو جمع برگشت گفتش که من میخوام با دختر شما ازدواج. گفت من نمیتونم دخترم به تو بدم، تو کافری ما مسلمونی. گفت پس چرا پیغمبرتون دخترشو به یه کافر داد؟ هماهنگ شده بود این دیالوگا با خودم عمر بن عبدالعزیز، هماهنگ شده بود. گفت چه دخترتون داد؟ گفت چه؟ گفت فاطمه رو دادن به علی علیه السلام. بعد اون گفتش علی از بزرگان اسلام بود. گفت پس چرا لعنش میکنید؟ گفت وای آقای این بلندش جواب اینو بدید. هیچ کی نتونست نطق بکشه. از اون روز به بعد لعن ممنوع شد. تا زمان عمر بن عبدالعزیز، تا زمان امام صادق علیه السلام قبر امیرالمومنین مخفی بوده. تا زمان امام صادق علیه السلام قبر امیرالمومنین مخفی بود. برای چه جایی پیدا میکردن میرفتن جسارت میکردن اون قبر. این مرحله حمزه. تو مرحله این نفخات بدل سازی کرد شیطان. یعنی در مقابل امام عادل اول زد، بعد کنار امام عادل چی قرار داد؟ امام جائر. اینجا امیرالمومنین مثلا در مورد سقیفه برمیگرده میگه تصمیم بگیرن منو انتخاب کنن یکی دیگه. من کی برابر با اونا بودم؟ یعنی اونا کی برا اونجا میگه اونا کی با من برابر بودن که حالا مثلا، یا در مورد شورای شش نفره حضرت میگه یعنی چی مثلا من بین اونها باشم؟ یا حضرت در مورد معاویه میفرماد اده انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، این دنیا اونقدر منو پایین کشید، اونقدر پایین کشید، اونقدر پایین کشید، مردم دارن میگن معاویه و علی، اسم منو دارن کنار این یارو میارن. بدل سازی میکند، بدل هر چیز رو میسازه شیطان. اگر مجاهدت خوبه، پدر اینا رو در آورده، میاد مجاهد قلابی میسازه. داعش، تکفیری ها، همه چی رو بدلش رو میسازه. از قضا بودن بدل خود نشانه ایست که اصل وجود دارد و قیمت دارد. اگر ریزه نفر اومد یه تراول پنجایی بدلی به شما انداخت، این یعنی چی؟ شما گول خوردین و گرفتی؟ یعنی یه تراول واقعی 5000 تومانی چیه؟ هست دیگه. این برخی از بزرگان اهل سنت نکته جالبی دارن، میگن هر کسی اگر امام نداشته باشه کافره. یعنی امامت رو از اصول دین دونستن. منطقه امام رو کی معرفی میکنن؟ اون کسی که مقصود خودشونن. از این چی میفهمی؟ از این بدل سازی؟ که بله یه امامت اصلی هست دیگه. یا این روایت در صحیح مسلم که خیلی روایت عجیب غریبیه، هنوز اهل سنت بعد از 1400 سال نمیتونن مصداقشو پیدا کنن. پیامبر فرمود بعد از من 12 تا خلفا اثنا عشر، 12 تا خلیفه، اثنا عشر خلیفتا، اثنا عشر نقیبا، اثنا عشر رجلا، اثنا عشر قیما. 12 تا خلیفه، 12 مرد، 12 قیم، 12 نقیب بعد از من میان. بسم الله كلهم من قریش، پیدا کنید 12 تا رو. بالا تعداد خلفا که تعدادش خیلی بیشتره. ها؟ خلفای راشدین و خلفای اموی و خلفای عباسی رو شما جمع کنید تعدادش خیلی بیشتره. اینا رو جمع نزنی با هیچ جوری جور در نمیاد. موندن چیکار کنن؟ و در درون روایت این هستش که این امر تا قیامت هستی 12 نفر. از تو همین چی در میاد؟ که هر زمانی باید یکی از اینها باشه. از تو همین غیبت طولانی و عمر طولانی امام زمان در میاد. تو همین روایت قابل اثبات. و جالب اینجاست که برخی از اینا در کتب معتبر خودشون رو این رو در باب این حدیث رو کجا آوردن؟ تو باب امام زمان آوردن. تو باب مهدی آوردن. که پس یه ربطی بین مهدی و این 12 تا وجود داره دیگه، به تو اون باب آوردید. مرحله سوم تو نفسات نسخه میده شیطان، میگه این نه، این با این برنامه ریزی، این مرحلش بدبخت کرده همه رو. یعنی مرحله یکی شد حسدی به منش میگه امیرالمومنین بعد دو طلا میگه برو پیک کارت بابا، امیرالمومنین قبول نکن بیا اینو قبول کن برو پیک کارت بابا، اما تو این سومی گیر میافتی. از اون دوتای اولی راحت میتونیم براءت اعلام کنیم، تنقیص کنن مقام اهل بیت و اعلام براءت میکنن، یکی جا بیاد جای امیرالمومنین جا بزنن اعلام براءت میکنن، اما این یکی درگیرشه. شیطان تنوع میاره، شیطان القای نیازهای کاذب میکنه، این با این نیازهای کاذب پدر ما رو در آورده. ببین انسان یه سری نیازها داره، باید هم اینا برآورده بشه، اما انسان ببین چی میگم، انسان عبد عاداتشه، انسان بنده عادتهاشه، انسان برده اون چیزی که بهش عادت میکنه. الان من و شما گوشیمون همراهمون نباشه آسی میشیم، کارامون عقب میفته. 30 سال پیش چرا کسی آسی نمیشد گوشیش همراهش نبود؟ ها؟ چون اصلا نیاز به داشتن گوشی در او به وجود نیومده بود. کسی که سیگاری نیست هیچ وقت هوس کشیدن سیگار نمیکنه، چون هیچ وقت نیاز به کشیدن سیگار رو در خودش به وجود نیاورده که حالا بوده بره این سیگار رو بکشه. بعضی از این معتادا که الان ماشاءالله بهت آدم باید بگه نگه چی بگی، حالا ماشاءالله مون یه خورده حالت مزاح اینجا داره که کم هم نیستن، میبینیش نشستن دارن نمیدونم یه سیخی برش میذارن تو صندوق صدقات، نمیدونم اون طرف نمیدونم چی، ترسشون ریخته دیگه، درسته؟ میبینی چرا؟ شدت اون نیاز. اون به چی نیاز داره؟ به کشیدن کراک. تو چرا این کارا رو نمی‌کنی؟ من نیاز به کراک رو در خودم به وجود نه. یه چاله رو می‌کنن، بعدا میرن اون چاله رو چیکار می‌کنن؟ پرش می‌کنن. میگه من از اول اون چاله رو نمی‌کنم، سرمو رو گنده سالم اینجا نشستم. هی خماری هی پر کردنش، هی خماری هی پر کردنش، هی خماری هی پر کردنش. کسی هم این اعتیاد رو چیز خوبی نمی‌دونه تو کل دنیا. اما جاهای دیگه شیطان داره همینجوری ما رو معتاد میکنه، نیازهایی در ما به وجود میاره. من دانشجو بودم یادم با یکی دوستان گفتم که اگه گفتی چی میچسبه، گفت چی کار کنیم، گفتیم الان بریم یکم پنیر تبریزی بگیریم، گردو هم که مثلا داشتیم یا میگیریم، یادم یه نون سنگک بریم یه نون پنیر گردوی مثلا اینجوری بزنیم و فلان. تو پیگو آره خیلی خوبه، داشتیم میرفتیم از جلوی کبیر رد شدیم، لامصب یه تیکه دنبه انداخته بود توی زغالا، 10 قدم رفتیم من به اون نگاه کردم، اون به من نگاه کرد، دنده قبل اومدیم رفتیم تو کبابی، برنامه عوض شد. آقا در ما نیاز به وجود میاره اون کبابی با اون بویی که راه میندازه در شما نیاز به، چون قبلا تموم چشیدی. شیطانی که از کار میکنه چه اینجوری اول گفت نسخه دادن ها، میاد نیازهایی در ما به وجود میاره، صبح تا شب بعد بدوی برای اون نیازها رو بود. امروز توقعات ما چی شده؟ خدا وکی نمیخوام سمبولیک حرف بزنیم، خدا توقعات بالا نرفته؟ صبح تا شب هم داریم سجده میزنیم، ببخشید دیگه جامعه شدیم، سجده میزنیم برای چی؟ برای پر کردن توقعات. خب از اول به وجود نمیاد. مگه میشه طرف رفته جایزیه گرفته، جایزیه چای شیرینش برقی، قاشقه برقیه، یعنی اینجور نگر میدونم برش میچرخون تو. اون نیاز وقتی به وجود آورد میاد چیکار میکنه؟ جایزه‌اش عکسشو میذاره تو اینستاگرامش. بعد این دختره نگاه میکنه، ای من اون کم نیارم. آه نیاز درش به وجود اومد. چقدر سرمایه داره خرج حباب میشه، چیزی که ابدا استفاده نمیشه. خونه ها پر از وسایلی است که استفاده نمیشه. خب اگه نیاز نداشتی برای چی؟ نیاز کاذب بود. شیطان ملعون با این ساختارش و این حکومت طاغوت، این یه مش آدم پخمه نیستن، برنامه ریزی دارن از روز اول. حضرت آدم رو زد زمین تا همین قال تب عزت کل اغویان نهو مجمعین، همه شنو گمراه میکنن، شوخی هم نداره، به عزت خدا قسم خورده. قبل از این که بهش بگن ابلیس، لقبش عزازیل بود، یعنی عزیز خدا، به همون صفت هم عمدن قسم خورد، به شکست ناپذیری خدا قسم خورد که شکستشون میدم. گاهن یک سری نیازها در ما به وجود میاره که پاسخ اون بسیار کمه، یعنی برای به دست آوردن اون یه موقع نیاز به تشنگی، نیاز به آب، آب دم دسته میری میخوری، یه موقع نیازی در تو به وجود میاد بابت چیزی که دم دست بگید خیلی کمه، فلزا تو تا آخر عمرت نیازمند و به عبارت دیگر برده باقی میمانی. این کاری که کرده یعنی سخنرانیم گفتم با یکی از این دوستامی کاری داشتیم تو قله دماوند، اونجا یه روستایی هست به اسم رینه، چه کاری داشتیم، یه ماشین از این ماشین گرون قیمت خیلی گرون به قولی داره، سوار ماشین شدیم و اصلا همجوری با ماشین رفتیم بالا، انقدر رفتیم بالا این یک گله اونجا بود، این سگه ماشین ندیده بود فکر کنم، تعجب نگاه میکردیم ماشین این چیه. بعد گفتم چه ماشین خوبی، گفت داره بله، گفت 700 میلیون پول دادم برای همچین روزی. بابا نوش جونت. موقع برگشتم من گفت بیا پشت رول بشین، گفتم نه. گفت بیا پشت رول بشین من ماشین خب. گفتم امکان نداره. گفت چرا؟ گفتم نشستن پشت رول این ماشین همانا دیگه ماشین خودم از فرداش میشه فرغون. به دیوونه من الان به من بگی میگم بهتر ماشین دارم که ماشین خودم. قلقش دستمه که ترمز بگیرم وایسه با اون دوبار ترمز بگیرم دیگه ماشین خودم دوغرو نمیازه، این چرا لغلق میکنه، چه صدا میده، این چه کمک بناره، این چرا من که 700 میلیون پول ندارم و 100 سالم داشته باشم نمیخرم همچین چیزی، چرا باید سوارم بشم؟ باید مقابله کرد با خواسته هایی که منطقی و معقول نیست و بالبراءت من اعدای کن و به برایت من ادای کنم. این کارا میکنی؟ میگه یکی از کارهایی که قارون میکرد و به واسطه این کارها خدا اینو چپون تو زمین، شوخی نیستا، ببین چقدر این کار زشته، تبرج مالی میکرد، میومد بین مردم میچرخید به ریشش یاقوت میچسبون، لعل و یاقوت اینا، چهار تا آدم هم زیر تختشو میگرفتن میوردنش بالا را میرفت، مردم که میدنش گفتن انه لذو حظ عظیم، خوش به حالش، عجب حالی میکنه آیه قرآن، مثل همینایی که چی میرن دور دور. از نظر الهی این کار غلطه و اون حق اون فرد مستحق عذاب الهیه، چون در مردم نیازی به وجود میاره، همه که نمیتونن پرش سوار بشن که. این آدمی که دست زنشو آرایش کرده میگیره تو خیابون میچرخونه این شب عروسیش، در اون مردم نیازی رو به وجود میاره، در اون نوجوان، در اون جوانی که ازدواج نکرده نیازی رو به وجود میاره که اون فعلا فرصت رسیدن و امکانات رسیدن به اون رو نداره، این آدم مستحق عذابه و بالبراءت من اعدای کن. شیطان برای من و شما نهایتاً در مقابل این نیازها آسایش می‌خواهد بدهد که اون هم به همه نمی‌دهد، چون پول در دنیا کم است، متراژ زمین در دنیا کم است، زمین نمی‌تونه بشه دوتا، اینقدر پدر سوختن به مریخ طمع کردن، به ماه طمع کردن، میگن بریم اونجا اونجا یه جای درست کنیم بر خودمون، درست یا نه؟ خدا بهت آرامش میده. فرض بکنید ما یه کاری بکنیم، یک ساعت بشینیم دور هم یه کاری کنیم که فکر دنیا مشکلاتی که داریم از سرمون چی بشه بره بیرون، این کار خوبه یا نه؟ نه. چرا؟ چون بعد یه ساعت میخواد چیکار کنیم دوره برمیگرده، که طرف ماشینش خرابه لق لق صدا میده، یک ساعت پنبه میکنه تو گوشش، به همین میزان مضحک این کار. اسلام میگه بیا فکر کن چرا این مشکله، شاید اساسا همچین چیزی مشکل نیست، اسلام بهت آرامش میده. یک خنده الکی بشیم دور هم بکنیم یادمون رفت، یک ساعت یادمون رفت، پنج ساعت یادمون رفت، یه موادی بکشیم مشکلات دو ساعت یادمون بره، بعد دو ساعت چی؟ برمیگرده بدتر هم برمیگرده، در تضاد با اون خنده برمیگرده. یک تصویری از یک سرباز ایرانی جفا از بیخ ران قطع شده تو بغل رفیقش به عنوان مثل بچه بغلش کرده، شوخی دارن میکنن، قه قه داره میخنده. این اصلا بن‌بست نداره که تیکه تیکش کنی، بن‌بست نداره. این آدم آرامش داره، برای همین میگم مؤمن آرامه. مؤمن در وجودش چیه؟ خداوند انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. خدا سکینه و آرامش رو برای مؤمن قرار داده. غیر مؤمن استرس داره، مؤمن که استرس نداره، مؤمن که استراب نداره که درک مرام من وظیفه‌مو انجام بدم دیگه، نمیتونم جلو بقیه چیزا رو بگیرم، شد که شد. مؤمن به خدا اعتماد داره، مؤمن به خدا خوشگمانه. چون خوشگمانه میگه اگه این اتفاق تو زندگیم افتاده از سمت اوست، چون اطمینان دارم خیرمو میخوام، پس این اتفاق بهترین اتفاق. مؤمن اون کسی که تو گودال قتلگاه این جملات ازش صادر میشه، رزل به رزاک، راضیم به رزا، تسلیم لعمر، لا معبود سواک، هیچ خواستنی جز تو نیست، چقدر دوستت دارم. میشه مؤمن. اهل بیت، دستگاه اهل بیت، اون سیستم، بحث شفاعت، مقام شفاعت رو که عرض کردم، اینا اون وسط قرار میگیرن. از یک طرف یقیمون الصلات، نگاه کن، یقیمون الصلات یعنی ارتباط با کی؟ خدا. از این طرف هم یعتونه، ارتباط با کی؟ مردم. میگیرن میدن، میگیرن میدن، هیچی برای خودشون جمع نمی کنن. اما دستگاه ابلیس که بعد از اون براءت جز، اهل جمع کردن برای کیه؟ برای خودش. پخش کننده نیست. امام مجتبی چند مرتبه کل ثروتشو پخش کرد؟ گرسنه بودن اهل بیت، روزه گرفته بودن، طرف اومد در زد، مسکینن و یتیمن و اسیرا. که این ظاهر آیه است و باطن آیه میگه مسکین یعنی کسی که ساکن شده، یعنی زمینگیر شده. یتیم، یتیم یعنی کی؟ اونی که از تربیت اهل بیتی فاصله، میگه ایتام آل پیامبر، میگه شیعیان ما یتیمای ما هم. بهشون برسیم. اسیرم بالاتر آیهشو براتون خوندم، اون کسی که تو قلو زنجیره، میگه از اینا قضا بخواید اینجوری دستتونو میگیرن، گرسنه باشن میذارن تو دهان شما، برید از شر قل و زنجیرا، اون قل و زنجیره که نمیبینید. بدترین نوع اسارت اینه که شما تو قل و زنجیری باشی که نمیبینیش، تو قل و زنجیری باشی که میگه برید بخواید از شر اون در امان بمونید، برید از اونها آزادتون بکنن. امیر مومنان میفرماد، عجیبه، یک شب سر سیر بر زمین نگذاشتم شاید در یمامه کسی گرسنه بخوابد. این میشه امام عادل. امام جائر چی؟ همه را جمع کرد فرعون، استخف قومه، میگه قومش ازش میترسیدن، فکر نکنی دوستش داشتن، از ترس قوانینش بود، حرفش رو گوش میکردن، حکومت قوانین، اول جلسه گفتم ازش میاد. بعد میگه انا ربکم الاعلا، روزیتون رو من میدم، جونتون دست منه. این طرف یه کسی مثل امیرالمومنین گرسنه میخوابه، شاید تو یمامه که بشه گرسنه بشه. علی خلیفه شود پیرمرد بیغوله، شعر قشنگی داره، یکیست در نظرش با حسن که فرزند است. عدالت رو اینجوری رعایت میکنه. ما یک ده دقیقه فرصت داریم، من یکی از مقامات رو باز بکنم. مقام شفاعت رو چون قبلا گفتم، یک روایت فقط برای شما بخونم و برم سراغ مقام خونخواهی امام حسین. در باب زیارت امام حسین ثواب‌های زیادی داده شده. یکیش اینه که زائر امام حسین، زائر پس رفت دست زد به حرم، ساک ساک برگشت، نه اونم کلی اجر و قرب و اینا داره، اون کسی که قلبش زائر امام حسین شد، دور امام حسین فقط داره میچرخه، مرکز توجهاتش شد ابو عبدالله، از زندگی دشمنان و سبک زندگی از امام جائر، از تحقیرها نسبت به امام عادل و از نسخه پیچیش چیکار کرد؟ همزات و نفخات و نفسات فاصله گرفت، حول ولی معصوم چرخید، زندگیش امام حسینی شد، نگاهش امام حسینی شد، قضاوتش در مورد مردم امام حسینی میشه ظاهر امام حسین. میفرما ظاهر ابا عبدالله در روز محشر درباره 100 نفر شفاعت میکند، نه که مورد شفاعت میشه، هیچ، خودش شفاعت، خودش دستگیری میکنه ظاهر امام حسین. این مقام شفاعت رو بگم که حواسمون باشه، چرا تو زیارت هاشو میخوایم آخه اینا؟ و مقام شفاعت یا بلغ المقام المحمود یعنی شفاعت، همه مفسرین تو قرآن گفتن، عموم مفسرین گفتن یعنی. یکی دیگه از مقام هایی که تو زیارت عاشورا ما میخوایم، این زیارت عاشورا که میتون تو میخونیم ها، چه چیزایی میخوایم ازش حواسمون نیست، مقام خونخواهی امام حسینه. ان یرزقنی طلب سارک و این یرزقنی طلب ساری، باز یه جا دیگهش. اولا نکته جالب، یه جا میگه سارک یعنی خون تو، امام حسین نمیگه، یه جا میگه ساری یعنی چی؟ خون من. خود شما که صحیح و سالم اینجا نشستی، خون خودتو با خون ابا عبدالله پیوند میزنی. بعد به ابا عبدالله گفتن چی؟ اول زیارت عاشورا سار الله، خیلی عجیب شد. برای همین عرض کردم جلسه دیشب که خواسته هایی که ما تو زیارت عاشورا داریم، اصلا خواسته هایی داریم که من در کمتر دعایی شبیه شدیدم. سار در زبان عربی 3 نقطه یعنی خون، دم خون، مهجه خون، اینا با هم فرق داره تو عربی. دم خونه توی رگه، سار خونی که ریخته شده رو زمین. پس یه عربه یکی میگه لفظ سار استفاده بکنه، البته قدیمی هاشون استفاده میکنه، جدید استفاده نمیکنن. سار استفاده میکنه یعنی چی؟ یعنی خونی که به ناحق ریخته شده. نفس صرف این یک کلمه معنی یه جمله میده. مهجه یه چیز دیگه است. اون چه خونیه؟ خونی که فقط توی قلبه. وقتی دلو میشکافی دیدی یه لخته های خونیه توش، اینا در میاری به اون میگن مهجه. عرب اونو میگه مهجه. الله اکبر. یه نکته فقط همینجا داخل پرانتز عرض کنم، روزه سنگینی. امام صادق علیه السلام در مورد ابا عبدالله خطاب به خداوند متعال میفرماد او پدرم کسی بود، الذی بذل مهجته فیک، مهجش هم برای تو داد. این حالا کار اون تیر بود، یه قطره خون تو ته دلش هم نبود، کار اسبها بود. خیلی عجیبه این سار الله. پس چی میشه؟ یعنی اگر خدا خون میداش خونش تو بودی. مگه نمیگه عین الله، چشم خدا؟ خدا چشم داره؟ نه. وجه الله، خدا صورت داره؟ میگه یتوجه الیه، میخواد به خدا توجه بکنی. چجوری باید توجه کنه؟ خدا که صورت نداره که. به وجه الله نگاه کن، نگاه به خدا توجه کردی. وجه الله که اذن الله، گوش خدا، این میشه سار الله. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینجوری من به شما بگم، سار خون مایه حیاته دیگه، درست یا نه؟ یعنی اصلا حیات الهی رو زمین به واسطه تو ادامه پیدا کرد یا حسین، وگرنه همه بنده های زمین مرده بودن. مرده بودن یعنی دلاشون مرده بود، مثل حیوان زندگی میکردن، مثل این داعشی ها، مثل حیوان زندگی میکردن. حالا دنیا حیوان خیر ما رو نگیری یه وقت. اولئک کل انعام بل هم عزت، این میشه خون خدا. یعنی رواج اسم خدا به واسطه رواج اسم امام حسین، عبادت خدا به واسطه شهادت امام حسین و ریخته شدن اون خون ادامه پیدا کرد. اگر واس شهادت حضرت نمی‌مرد، بنی امیه با این نقشه که ریخته بودن به واسطه ارتباطی که با یهود داشتن، جلسات قبلی توضیح دادیم، بلایی بر سر اسلام می آوردن، هیچی ازش نمی‌مرد، تماما میشد گمراهی و ضلالت. فلذا شما تو زیارت اربعین یک عبارت زیبایی داره که این همه مقصود من رو تو یک جمله میرسونه. بذل مهجته فیک، خون ته قلبشم داد برای توی خدا. لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله، برای اینکه بنده ها تو از چی؟ از جهالت و نفهمیدی و حیرت گمراهی آزاد کنه. هدایت، شجره زیتونه تو سوره نور آیه نور میگه نور میده، نورون علا نور. یه معنی دیگه ثار با سیس نقطه تو عربی اینطور تلفظ میشه دیگه، این میگن شاید ثائر بوده بر وزن فاعل که شده ثار، مثل شائک که میشه شاک. اینجا به چه معنیه؟ میشه همون بعد از نماز حضرت یه عبارتی وارده، میگه که اشهد ان الله تعالی طالب و بثارک، خود خدا خونخواه توه. یعنی این خونیه که ریخته شده، خدا خونخواهیش میکنه اون دنیا. یعنی صاحب حق ولی دم کیه؟ خود خدا. رو زمین ولی دم کیه؟ آقا صاحب زمان. آن طرف ولی دم که خود خدا، یعنی طرف حسابش هم خود خداست. طرف این جبهه لعن شده که ما اعلام براحت میکنیم خود خداست. خوب دقت بکنید، ما یه همچین مقامی رو طلب میکنیم، طلب سوال، مقامی که چی؟ امام زمان عجلت بالاتر کی؟ خدا. ما میخوایم در این موازات قرار بگیریم. نگاه کن، یه نفر میاد این حسینی چهار تا کارگر دارن جرات میشن، پیرمردی برمیگره میگه که این حسینی رو من ساختم. دروغ میگه؟ نه، آجر پرت میکرده. یه معماری داره رد میشه میگه چی؟ میگه این حسینی رو من ساختم. دروغ میگه؟ نه، معماری کرده. یه آدم داره رد میشه مثلا دستش به دهنش میرسه، میگه حسینی رو من ساختم. راست میگه. پولش کی داده؟ این. نه، در راستای همین شرک نیست. بعد ما میگیم آقا ما هم میخوایم بریم طلب سارق مع امام منصور، ما هم کنارش باشیم. این آیه داره در قرآن، آیهشو بخونم عرضم تام کنم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، اون نفس رو که خدا حرام کرده نباید بکشید و نکشید. الا بلا من قتل مظلوما، اگر اون کسی رو مقتولش کردید کشتیش مظلوما، فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما برای ولی دمش این اجازه رو میدیم که بیاد وسط. ولا یسرف فی القتل انه کان منصورا، به راستی که او منصور است. مع امام منصور، این چه مقامی را آدم میخواد؟ خونخواهی ابو عبدالله، میگه من بیام تو رکاب امام زمان بجنگم. تو دای ندبه چی میگه؟ این طالب و به دم المقتول به کربلا، کجاست اون کسی که بیاد خون خواهی بکنه؟ بعد اینجا میخوای من تو رکابش باشم. حالا این تو رکاب امام زمان بودن خودش بازی مقام دیگریست که جدا. چرا اینقدر مختار بین من و شما عزیزه؟ چون خون خواهی کرد، علم خون خواهی برداشت. چرا اینقدر مورد بغض وهابی هاست؟ میدونی که سریال مختار رو حرام اعلام کردن، میگفتن دیدن سریال ما، اینا کلن اینجوری هست، اینا نمیتونن، اهل بحث منطقی و عقلانی نیستن، کلن میگه نه نست حرف نزنید اینا. الان مثلا در مورد برخی از علمای ما مناظره با برخی از علمای ما رو حرام اعلام کردن. میگه با این آدم نباید حرف زد، حرامه. چرا حرامه؟ برای اینکه ممکنه حرف حسابش مردم اثر بذاره. گوش دادن فلانی حرفای فلانی حرامه. ما متوجه ما یه همچین مقامی رو طلب میکنیم، مقامی که گفتیم در بالای بالا کار سارالله خود خدا، طالب خون خداست. بعد رو زمین آقا صاحب از زمان، بعد ما میگه ما میخوام، منم میخوام یه فرصت برام فراهم بشه، خدای فراهم بکن. حالا که کربلا فاصله انداخت، نبودم، اگه کاش میبودم، اگه میبودم چه ها میکردم، من یه بار برام فرصت طلب کن، من فراهم کن که بخشی از این میدونه دیگه در رجعت فراهم میشه. بعد از امام زمان عجل الله، اولین امام که رجعت میکنه کیست؟ حضرت ابو عبدالله. زبانم هزار مرتبه لال، گفتنش سخته. کفن و دفن امام زمان عجل الله توسط آقا ابو عبدالله انجام میشه و در همون قبر مطهر خودش. در همونجا تو همون شیش گوشه. حالا علمای ما راجع به رجعت خیلی فرموشه زیاد دارن، محل بحث ما نیستش. بخشی هم از این سار الله این خونخواهی تو رجعته، گنده های اونا زنده میشن. بهتون بگم آیات قرآن داریم ها، روایت داریم ها، میگه و عجل فرج هم تو زیارت جامعه میگه چی؟ راجب رجعت اهل بیت صحبت میکنی. خیلی از زیارت نامه میگه که ما هیچ شکی نداریم در رجعت شما، و حتی از فعل یکرر و تکرار استفاده میکنی، یعنی این مکرر تکرار میشه، اتفاق میفته. یک بخش از این خونخواهی در واقع اون موقع صورت میگیره. فکر میکنم برای امشب کافی باشه، سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه. انشالله حواسمون جمع باشه، از این زیارت شریف غافل نشیم، زیارت عاشورا. من بارها اینو عرض کردم و هی میگم به خاطر اینکه اثر بگذاره روی دیگه از جوانان و بزرگواران، جوانانی که دلشون جوانه، اونا همیشه سفید کردن گوش کنن. عرضم این که این مارمزون گذشته، نه مارمزون قبلترش، تو هیئت داشتیم سخنرانی میکردیم، با هم عهد کردیم و بچه‌ها گفتیم که آقا بیایم زیارت عاشورا صد لن صد سلامو شروع کنیم خوندن. اصلا کاری نداره. اون صد لن و صد تا سلامش که حفظ میشه، اصلا این رانندگی میخونی انجام میدی، یه رو این تو لعناتون میکشی 20 دقیقه سلامش، اینقدر وقت اضافه داری موقع این طرف اون طرف رفتن. نماز که نیست اصلا رو به قبله بشینی نمیدونم چه نه مستحبه. اینا تکرار که بشه قلبت با این نفس میگیره، مقامات عجیب غریبی خواست. انشالله بتونیم عامل باشیم. تجلی در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه.